در داخل خود رژیم اشغالگر قدس انجام میدن با ایشون. و اینجاست که مثلا این برخواسته از اون ناامیدی هایی است که در جبهه مقابله با جبهه مقاومت مثلا براشون به وجود اومده. یعنی جبهه مقاومت بلایی به سر اینها آورده که اگر یه روزی من یادم نمیره سال 46 بود، یعنی جنگ 1967، حالا من اون موقع دبیرستان میرفتم تو همین میدان بهارستان و تهران، دیدم که مثلا اون موقع چند تا روزنامه بیشتر در نمیومد، نصف صفحه روزنامه کیهان نوشته بود 3 میلیون، حالا اون نوشته بود یهودی، درست که ما صهیونیسم رو میگیم، 3 میلیون یهودی مساوی با 100 میلیون مسلمان، پیروزی با 3 میلیون یهودی. واقعا اون جنگ به نفع اونا تموم شد با اینکه 100 میلیون مسلمان. اما الان اینها از حزب الله به تنهایی وحشت دارن، حالا وای به حال رسول الله. شما نگاه کنین اومدن بحث رسول یمن رو کاری بکنن که یه هفته ای میخواستن مثلا کامل در اختیار خودشون بگیرن، 8 سال طول کشید نتونستن. چرا؟ مردم آگاه شدن، ملت ها آگاه شدن که این توانمندی رو دارن. همه اینها باید بگیم برخواسته از تفکر حضرت امام و مقام معظم رهبری است که حقیقتا مردم رو آگاه کردن و این بصیرتی که حضرت آقا دارن میگن، این مسئله هست که مردم اگر آگاه بشن خودشون سرزمین خودشون رو نگهداری میکنن و پیشرفت میکنن و نمیذارن اونها دیگه اشغال بکنن یا اینکه چپاول بکنن، و این ملت ها هستن که تصمیم گیرنده اصلی هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر کوسری، بزرگوار و محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه. مجلس با جناب عالی خداحافظی می کنم. زنده باشید. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر بردی، شما اشاره فرمودید به بحث جنگ ترکیبی. خب در فرمایشات آقای دکتر نوری هم بودش، ایشون هم تاکید کردن برای این موضوع که یک جنگ ترکیبی داره اتفاق افتاده. من میخوام که شما تبیین بفرمایید جنگ اطلاعاتی دشمن رو در بستر جنگ ترکیبی، از شگردهاشون بگید، ابزارهاشون بگید، و اینکه خب بالاخره بایستهاش چی هستش و اصلا مخاطبان اونها کیا هستن.
ببینید اگه ما چند تا حوزه رو داشته باشیم که خیلی مهم باشه، فرض کنید یکیش به هر حال اینو بذاریم توی در واقع یک جنگ عملیات روانی و یک جنگ شناختی که مشخصا هدفش ناامید کردن مردم یا در واقع ذهنیت سازی مردم یا هجمه روانی به مردمه. این جنگ ها خب به هر حال وقتی میگیم هدف در واقع نامیسازی مردم از نظامه، که البته هیچ وقت موفق نشدن، به خاطر اینکه ما تونستیم حتی خیلی وقتا پیشگیری کنیم و خیلی خوب برعکس اون چیزی که بعضی جا نتونستیم خوب تبیین کنیم، بعضی جا خیلی خوب تبیین کردیم و متوجه شدن قضیه چیه. اما یه چیز ببینید، وقتی که دشمن نتونست تمام اون سرویس های چندین کشوری که فرمودید نتونستند در منطقه و در جهان با ایران مقابله کنن، گفتن باید جنگ رو بکشیم داخل ایران، بکشیم داخل نظام و داخل محور مقاومت. یکی از اینها در واقع جنگ های روانی شناختی و در حوزه فرض کنید مطبوعات و رسانه است که ما شاهد در واقع یک جور به کارگیری خبرنگار جاسوس هایی هستیم. اینها یه بخش که ما خب سال گذشته دیدیم که چقدر موثر بود توی اختشاشات، که دو تا از خبرنگار جاسوس هایی اینا رو خب حالا چیکار میکنن، اینها رو این خبرنگار ها به عنوان یک دوره های فرض کنید کارگاهی به خارج از کشور میرن اونجا، تو این دوره های کارگاهی به طور ضمنی دارن بهشون یاد میدن چیکار بکنید، ارتباط میگیرن به هر طریقی، حالا یا اخفار میکنن یا عناد دارن، به هر حال اینها رو به کار میگیرن و اینها به وقتش به موقعش وقتی نیاز هست عملیتشون انجام میدن. یکی خبرنگار جاسوس که اینها رو به کار میگیرن. خب اینا جنگ ها یا نرمه یا به قولی سخته، یعنی وقتی حادثه تروریستی شاهچراغ میشه این یک سخته به عنوان جنگ سخته، یعنی با گلوله و اسلحه میخوان ذهنیت رو خراب کنن. یه وقت جنگ نرمه، یعنی در مطبوعات این اتفاق میفته، در فضای مجازی اتفاق میفته، در اینستاگرام، در تلگرام، در پلتفرم‌های فضای مجازی و خب خب به همین دلیلم که هست که ما در این چند سال اخیر در واقع در تدارک این پلتفرم‌های داخلی در واقع شکل بدن، برای که امنیت بهتری داره، برای اینکه کمتر قابل نفوذ هست. خب اینها به شدت روی تاثیر هم جنگ شناختی هم عملیات روانی روی مخاطب قرار میده. برای جنگ وقتی میگیم جنگ تخریبی، هم نرمه هم سخته، مشاهده سختش هستیم، به صورت اختشاشات، به صورت خرابکاری، به صورت اقدامات تروریستی، هم به صورت نرمش هستیم که هم در واقع تهاجمای فرهنگی هست، رسانه‌ای هست، ذهنیت سازی هست و در واقع یک و اقتصادی که گفتم اختلالایی که در نظام ارزی به وجود میارن، پولی به وجود میارن، در کالاها به وجود میارن. خب اینها اینو میشه بگفت جنگ ترکیبی که مرتبا داره شناسایی میشه، در واقع برخورد میشه. اما و همچون که آقای دکتر گفتن، این کشوندن به خانه، در واقع من در تکمیل فرمایش آقای دکتر کوسری، این که جنگ رو کشودن به خانه و به داخل ایران، به خاطر اینکه در منطقه شکست خوردن. یعنی وقتی که حضرت آقا فرمودن که باید فرض کنید کرانه باختری مسلح بشه، حالا به نظرم آقای دکتر فقط گفتن سرگمیسته از حزب الله میترسن، به نظرم نه، حتی از کوچکتر از اون. یعنی از وقتی که کرانه باختری مسلح شده، الان همونجا گیر کردن. یعنی دیگه حالا به حزب الله و حماس و فرض جهاد اسلامی هم نگذشه، اون ور که مسلح شده الان به همون جوان باختری کرانه باختری گیر کردن اونجا. خب اینا دیگه اونجا توان ندارن با ایران مقابله کنن، در سوریه دیگه توان ندارن، در عراق دیگه توان ندارن با جبهه مقاومت مقابله کنن. خب ما به راحتی کشتی‌های جنگی نیرو دریایی میان دور اقیانوس پیمایی میکنن، دور زمین رو میگردن برمیگردن، دیگه توانی نیستش که جای بنابراین وارد در واقع ایران میشن و خب عناصر رو شناسایی میکنن. اونهایی که سندروم غربگرایی دارن هنوز فکر میکنن ما راه حل مسائل کشورمون اینه که باید با غرب بشینیم و صحبت کنیم و همه چی حل میشه و بگیم کوتاه بیاییم. خب اونایی که سندروم غربگرایی دارن به اونا خب بدن ضعیف راحت‌تر میشه در واقع جذبشون که یا اخفالشون که یا اصلا عناد دارن، بعضیشون انقدر دیگه ذهنیت شکل گرفته که عناد دارن، خب اونا رو چیز میکنن. به خاطر همین این جنگ ترکیبی هم تمام عیار و کشوندن اون به داخل ایران به خاطر همون شکست های منطقه‌ایه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر نوری، شما هم بفرمایید از شگرد ها و ابزار های احتمالی که به نظر جناب عالی میاد در این جنگ ترکیبی که دشمن داره استفاده میکنه.
ببینید من قبل از اینکه این رو پاسخ بدم، در تکمیل فرمایشات آقای دکتر اسماعیلی کوسری و دکتر بلدی، یه نکته اجازه بدید عرض کنم در حوزه مسائل منطقه‌ای. ببینید آمریکا یه ابزاری داره و حالا راهبردی برای موندگاریش در شرق و غرب آسیا. اون راهبرد ما توی علم سیاسی بهش میگیم ملت ضرور. احساس این که شرق آسیا، احساس این که غرب آسیا ملتاش برای امنیت خودشون بگن ما نیاز داریم به آمریکا. کاری که مثلا با ژاپن و کره جنوبی کرده، میگن اگه آمریکا نباشه مثلا چین و کره شمالی ما رو قورت میده. همین کار رو تو غرب آسیا با کشورهای عربی، حوزه قفقاز، افغانستان، پاکستان هم همین کار رو داره انجام میده. برای اینکه راهبرد بشینه و تثبیت بشه، نیاز به یک دو تا ابزار داره. یکی هیولاسازی از یکی از کشورهای منطقه است و دوم ناامنسازی منطقه، کاری که در طول مثلا 80 سال گذشته با کره شمالی کرده و کاری که 45 سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران کرده. تصویر هیولایی از این دو کشوره برای منطقه که بگه اگه من نباشم من ضرورت دارم، من نباشم شما امنیت نخواهید داشت. جمهوری اسلامی ایران برخلاف کره شمالی تونسته به خصوص دوی دو سال اخیر، یعنی ما بعد از سالها دهها رفتیم حوزه قفقاز، ارتباط با تاجیکستان، با کشور حوزه قفقاز، ارتباط بعد 7 سال قطعی ارتباط با عربستان، این توافقی که صورت گرفته، این تاکتیک اول، این راهکار اول رو جمهوری اسلامی رو خونسا کرده، راهکار هیولاسازی رو. ملت ها فهمیدن بله با ایران همگراتر باشن، امنیتشون بهتر برقرار. اون نگاه به شرق توی کشورهای عربی حتی داره مثل ایران شکل میگیره. پس برای اینکه اون ملت ضروره هنوز شکل بگیره در منطقه، باید ناامنی وجود داشته باشه. و چه کسی بهتر از داعش و القاعده و گروه های مختلف؟ ما نزدیک به 35 تا گروه تروریستی در ایران داریم، میتونیم وقت بشه اسم بیاریم برای شنوندگان عزیز، که همشون یا وصلن به صهیونیست ها، یا وصلن به کشور منطقه، یا به خود آمریکا، همه رو داره ساپورت میکنه. پس با این نگاه منطقه‌ای، با این نگاه، دولت آمریکا هیچ وقت دست از سر گروهک تروریستی داعش، گروهکی که حذف شده از سوریه، ساختار حاکمیت سوریه و عراق حذف شده، دست از سرش بر نمی‌داره. همه جا در زمانها و مکانهای متفاوت با اهداف خاص از اون استفاده خواهد. اما در حوزه جنگ ترکیبی، ما به جنگ ترکیبی رو با 5 محور خلاصه کنیم، یعنی حوزه نظامی، حوزه سیاسی، حوزه اقتصادی، حوزه فرهنگی و حوزه شناخت یا رسانه‌ای. دشمن تو حوزه اطلاعاتی در تمام این 5 حوزه ها فعالیت داره. حوزه نظامیش میاد خرابکاری میکنه، رصد میکنه حوزه توانمندی ها رو، بخواد تحریمشون کنه، نفوذ میکنه، اقدامات تروریستی و امنیتی انجام میده. پشت بند تمام اقدامات خرابکارانه قطعا اون 51 سرویس اطلاعاتی است که عرض کردم خدمتتون. در حوزه سیاسی از طریق نفوذش، از طریق ایجاد خطای محاسباتی در مسئولین داره کارهای اطلاعاتیشو پیش میبره. در حوزه اقتصادی با شناسایی نقاط قوت، با شناسایی حوزه های تحریمی که مثلا جمهوری اسلامی ایران داره دور میزنه، اونا رو کمک میکنه به دشمن، یعنی نهادهای اطلاعاتیش. در حوزه فرهنگی میاد روی شکاف های مذهبی کار میکنه، رو شکاف های قومی کار میکنه، شکاف های جنسیتی کار میکنه، شکاف نسلی کار میکنه. هر احساسی کنه شکافی در یک حوزه فرهنگی وجود داره، اون رو برجسته سازی میکنه، ازش استفاده میکنه. و در جنگ شناختی که دیگه وارونه کردن حقایق، وارونه کردن واقعیت‌های جامعه در ذهن مردم، که مستقیم عقاید، باورها، اعتقادات مردم رو هدف میگیره. پشت‌بند این جنگ شناختی هم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هست. اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران رو مسئول میکنه در مقابل این جنگ ترکیبی که نهادهای اطلاعاتی پشت‌بند اون هستن و امنیتی سازی میکنن، دو تا مسئله است. یکی بحث وظایف خود حاکمیت و دولته، یکی هم وظایفی است که خود مردم دارن، یعنی بایسته هایی که بایستی به کار بگیرن. اگه فرصت هست اینو بگم یا بذار ببینید، دولت یعنی ما اینو باید قبول کنیم، تو حوزه جنگ شناختی واقعا ضعیفیم. یعنی ما بیشتر برخلاف حوزه های دیگه، ما تو جنگ شناختیمون در جنگ ترکیبی دشمن بیشتر یک مدافعیم، یعنی کار تدافعی انجام میدیم و روی کردمون به خصوص رسانه ها، علل خصوص صدا و سیما، رادیو گفتگو، رادیو و دیگر رادیوهای مختلف، روی کردمون روی کرده سلبیه به جای اینکه روی کردمون روی کرده ایجابی باشه. هرچند همین روی کرده سلبی رسانه های ما واقعا قابل تحسینه، یعنی دستمریزاد داره برای رسانه های ما که تو روی کرده سلبی،
بله،
توی رویکرد سلبی نمونهش، نمونه بارزش اختشاشات سال گذشتهش با اون همه سرویس اطلاعاتی نصیبی 300 شبکه ماهواره‌ای هجمه آوردن به جمهوری اسلامی ایران. اما درست نهادهای امنیتی اطلاعاتی ما قوی بودن، اما اون رسانه بود که کمک کرد مردم آگاه بشن، هوشیار بشن. رویکرد سلبیش عالیه رسانه ما، ولی اون رویکرد ایجابیش دولت نیاز داره به اینکه اولا یک هوشمندسازی قوی تو حوزه فیلترینگش داشته باشه، نیاز داره به این که پیام رسانهای داخلیش رو سراسامون بده، از این حالت کمی خارج بشه، یک پیام رسانه کیفی کلی، مردم اون اعتماد هم ایجاد بشه در بین جامعه. نیاز داره که عبور کنه از رویکرد سلبی، بره به سمت رویکرد ایجابی. همه اینا وظایف دولته و باید انجام بده، ما واردش نمیشیم. اما خود من شهروند، من شهروند ایرانی، من مسلمان ایرانی، من شیعه ایرانی، من اهل سنت ایرانی، من ارمنی ایرانی، همه ما شهروندان یک وظیفه‌ای داریم در قبال این جنگ شناختی. 3 تا وظیفه من عرض می‌کنم خدمتتون. این در کنار کارهایی که دولت باید انجام بده من باید چه کار بکنم؟ اول اینکه کنشگر فعال باشم در فضای مجازی. رهبری میفهمند اگر رهبر نبودم رئیس فضای مجازی میشدم. همه ما در این جنگ شناختی وظیفه داریم این جنگ تمام عیار رو در عرصه فضای مجازی بریم ورود پیدا کنیم، پاسخ بدیم به شبهات بر اساس دانشی که داریم، اطلاعاتی که داریم و خونسا نباشیم و مصرف کننده شبهات و فعالیت های رسانه دشمن نشیم. کنشگری دوم ما در فضای حقیقی. خیلی همون اهل فضای مجازی نیستیم ولی در فضای حقیقی میتونیم کنشگر فعالی باشیم. بزرگترین نمونه تاریخ ما در فضای کنشگری در فضای حقیقی تو فضای امروز و زمانمونم خیلی به کار میاد. این مثال رو بزنیم، عاشورا و عملکرد حضرت زینب و حضرت زین العابدینه. مگر نه اینکه عاشورا خودش یک جنگ شناختی بود، بعد از اون 18000 نامه‌ای که برای امام حسین رفته، ظرف دو ماه کاری میکنه که کوفیان علیه نبی پیامبر خدا بیان چنین فاجعه‌ای را به بار بیارن که کل اسلام رو از بین ببرن. از اون مقطع تا الان حساب کنین تمام مصائب ما شیعیان اندازه مصیبت هایی که حضرت زینبتون چند ماه بعد از عاشورا کشیدن نبوده، ولی با تمام اون مصائب تونست حقیقت رو آشکار کنه، تونست باطل رو افشا کنه، چهره تزویر و ریا رو کلن از چهره اونو برداره. و اون در اون مجلس یزدون فیلم سینمایی که در لبنان شکل گرفته و برخی کشورهای منطقه نمیذارن پخش بشه کاملا رسوا میکنه اون جنگ شناخته دشمن رو. ما نمونه تاریخی این چنینی داریم، بیایم در فضای حقیقیمون هم خونسا نباشیم. خیلی از بچه‌ها وقتی باشون صحبت میکنن، دوستان همکاران تو مهمونه، میگن ما دانش نداریم، میگیم حداقل از ترفند فلان رئیس جمهور اسبق اون استفاده کنیم، از تاکتیک پرسشگری استفاده کنیم. خیلی شبهات با پرسشگری فقط کاری کنیم که طرفمون به فکر فرو بره، میتونیم جنگ شناخته دشمن رو خونسا کنیم. و آخرین نقش ما در جنگ شناختی، اگر اولی و دومی نمیخوایم فضای مجازی باشیم، فضای حقیقی هم ما نمیخوایم باشیم، اینه که ما ملت ایران حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که ماشین شایع پراکنی دشمن نشیم. خیلی از ما آگاهانه یا ناآگاهانه ماشین شایع پراکنی دشمن میشیم. ما دو تا خصیصه بعضن در بعضی افراد هست، یکی توهم داناییه، یکی احساسات غالب شدن احساسات و هیجاناته که دشمن رو اینا خیلی سرمایه گذاری میکنه. دشمن از این حربه کار میکنه اونقدر که روی ماشین شایع پراکنی ما حساب باز میکنه، هیچ وقت روی اون 50000 اکانت جعلی منافقین و سایر گروهکای سایبری حساب باز نمیکنه. این کنشگری سوم ما هم میشه جزء بایسته هایی باشه که ما شهروندان در مقابل جنگ شناخته دشمن میتونید استفاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ولی اشاره شما فرمودید به بحث استخدام جاسوس خبرنگاران، من میخوام که بزرگواری کنید و قدری این موضوع رو باز بکنید. این پروژه استخدام جاسوس خبرنگاران توسط سرویس های سیا و موساد در ایران و اینکه خب بالاخره یه جبهه جنگ اطلاعاتی در واقع دارن بر علیه ایران به راه میاندازن، بر امنیت ملت ایران به راه میندازن. این پروژه رو من میخوام که قدر شما واکاوی بکنید و ابعاد مختلفش رو بفرمایید.
ببینید، ما باید بپذیریم که به هر حال بخشی از ذهنیتی در برخی از جناهای کشور وجود داره که همونطور که گفتم خیلی گرایش به غرب دارن و کلا حل مسائل رو با نزدیکی و در واقع گفتگو با غرب میدونن. یک دفعه خیلی جالب بود، یه تحلیلی میکردن، میگفتن که حالا در مورد فلسطین این کار رو میکردن، میگفتن اون کرانه باختری که در واقع نزدیک به غرب و جهان عرب و اینهاست، میبینیم که هی داره کوچیکتر و کوچیکتر میشه، ولی غزه از همون اول در محور مقاومت ثابت مونده. ما در منطقه و در جهان ندیدیم جایی که در واقع نزدیک به غرب شده باشه و در واقع جلسه مستقیم نشسته باشن و حل و فصل کرده باشن و در واقع حسیونیستیشون از بین نرفته باشه. خیلی مثال ها هست که داله وارد این قضیه نمیشم. در واقع اینطوری باید بگیم که به هر حال یه ذهنیت این چنینی وجود داره. حالا اینها البته چند دسته میشن، همونطور که گفتم بعضی اخفال میشن، بعضی واقعا عناد دارن، ولی هرچی که هست همشون یک سندرومی دارن، اونم سندروم غرب‌گرایی، و در واقع بدنشون نسبت به این قضیه ضعیفه وقتی که باشون ارتباط گرفته میشه. خب اینها حالا چه کارکردی داره، چه در واقع اهدافی دارن؟ یکی از اهدافشون ناامیدسازیه. شما قشنگ پروژه ناامیدسازی رو میبینید، یک آیه یسی میخونن و این که به طور کلی یا ما نمیتوانیم، نمیشه، این راهش نیست، راهش وقتی که شما در واقع توان خالی کردی و ذهن خالی کردی از اینکه ما نمیتوانی و به طور کلی در مخاطب ایرانی رو به این نتیجه رسیدی که در حالت تدافعی قرار بگیره و هیچ حالت کنش ایجابی نداشته باشه و حالت سلبی داشته باشه، در اون وقت راه حل رو در واقع نسخه‌شون رو میدن، میگن که خب ما که نمیتونیم، ما در این زمینه ضعف داریم، ما در زمینه علمی، در زمینه امنیتی، در زمینه نظامی، در این اقتصادی ضعف داریم، خیلی خب حالا چیکار کنیم؟ راه حل، راه حلی که بشیم گفتگو کنیم، بشیم نزدیک بشیم، رابطه برقرار کنیم. یا خب این یک پروژه، این در واقع خبرنگار جاسوسا پروژه ناامیدسازیه که تو در واقع به خوبی هم میشه در نوشته هاشون و نوع خبرچینیشون میتونیم متوجه بشیم و اون واژه‌ای که استفاده میکنن متوجه بشیم که در واقع یک پمپاژ ناامیدی میکنه. یک کار کرده دیگه حضور مستقیم در یه صحنه های و در واقع و اون چیزی که باید بگن به یک منبع مشخصی میگن، اون چیزی که در اختشاشات پارسال اتفاق افتاد، یعنی جاسوس خبرنگارانی وارد شدن و این گزارش های غلط رو، دستکاری شده رو فرستادن برای در واقع رسانه های معاند اپوزیسیون. خب اونا هم که به هر حال در واقع میدیوم ها و واسطه های سرویس های جاسوسی صهیونیست و چندگانه اروپایی و آمریکایی هستن. برای یکی از این کارها در حضور در محل، خبرسازی و دادن به منبع در واقع مطلوب و نه درست، منبع درست نمیدن، منبع مطلوبشون رو میدن. خب یک کارکردشون اینه. نکته دیگه، اصولا ذهنیت سازی بد، یک پس ناامیدسازی بود و یکی این که خبرسازی بود، و این که اصولا در حالت یکی از کار ایجابیشون این که اصلا کلن یک تحلیل هایی بدن که این تحلیل ها اساسا درست نیست، از وضعیت کشور، از وضعیت شرق، از وضعیت غرب، در حالی که فرض کنید ما شاهد خیلی از مشکلات در اروپا و آمریکا و وضعیت صهیونیستی اتفاق اونها رو کتمان کنن و چیزهای نشون بدن که اتفاقا از اونها در واقع خیلی درشت‌تر و قشنگتر و شیکتره، در واقع به قول خودشون شیکتره. بنابراین این ذهنیتی که از غرب درست نگه دارن، مثلا فرض کنید که ما نمیان هیچ وقت در مورد بحران اقتصادی یا فرض کنید تورم، احیانا بیکاری، فساد، یا فرض کنید درگیری های خیابانی در انگلیس و فرانسه اینو خبر بدن. خیلی خیلی راحت بهتون میگم، بیشتر چیزای خیلی خوشگلشو بگم، میگه جشنواره ها، فرض کنید فستیوال ها، چه اتفاقای هنری، فرهنگی، علمی خوبی افتاده، اون قسمتشو نمیگن. ولی خب اینجا دروغ نمیگن، اما اون یکی رو نمیگن. شاید این مثلا فرض کنید فستیوال کنی هم بوده، ولی نمیگن که مثلا چند سالیه که مثلا فرض کنید در فرانسه تو خیابون مردم هر هفته و هر روز تو خیابونا هستن، اینو نمیگن. من پس این کارکردای مختلفی داره، تبیین اینها و این باز کردن اینها که شما وقتی دارید با یک تحلیل، با یک یادداشت روزنامه رسانه یا یک خبر مواجه میشید، داره چی کار میکنه، چیو میگه، چیو نمیگه، چیکار داره میکنه وقتی که وقتی اگر دارن انتقاد میکنن از یک وضعیتی در کشور، آیا این انتقاد سازنده است یا از روی دلسوزی یا یک پروژه ناامیدسازیه، یک پروژه این که شما رو به حالت تدافعی ببره، به گوشه رینگ ببره، حالا که اینجا ایستادی حالا خیلی خوب پس بپذیر که بشینیم صحبت کنیم. این خیلی مهمه، یعنی یک کار خیلی مستمر در طولانی مدت و خیلی با حوصله باید این اتفاق بیفته. چیزهایی که نمیگن، یعنی شما تو خبرگزاری در واقع جناح‌های غربگرا که ببینید، همین اینها رو میبینید که در خبرگزاری، در روزنامه، در رسانه‌هاشون اساسا صحبتی از این قضیه نمی‌کنن که در واقع روگه بدها رو نمیگن، یا فرض کنید اون چی که باید چطور بگم، اون چیزی که باید بدونیم که اصل قضیه است. مثلا هیچ وقت در مورد بدهی آمریکا نمیگن که فرض کنید دولت آمریکایی، دولت آمریکا چه بدهی زیادی داره و اون چقدر بهش داره و به اقتصاد آمریکا داره فشار میاره. اینها ببینید، این بحث این نیستش که ما داریم شعار میدیم، واقعا این هست، ولی اونو نمیگم، چون خب چیزه خیلی شیکترش و قشنگترش رو نشون میده.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه ما تقریبا حدود 6 هفته دیگه تا پایان این گفتگوی امروز فرصت داریم، من میخوام که این دایره گفتگویمون رو برگردونیم سر محور اصلی و اولیه‌مون که اون بحث ناامنسازی هستش که در ایران اتفاق افتاده، و جنبندی شما دو بزرگوار هر کدوم در حد 3 دقیقه بشنوم بحث جریان نفوذ غرب‌گرا رو در داخل کشور، که خب بالاخره با همراهی آمریکایی ها در تلاش هستن که خیلی از این اتفاقات رو رقم بزنن و یه تشویشی در افکار عمومی ما ایجاد بکنن، در نهایت بتونن که یک بحرانی رو به زعم خودشون ایجاد بکنن و شرایط رو از وضعیت عادی و روزمره در ایران خارج بکنن. بزرگواری بفرمایید آقای دکتر نوری، ما در خدمت شما هستیم.
ببینید، جریان نفوذ دقیقا مثل جریان رسانه‌ای دشمن و اون خبرنگاران که آقای دکتر ولدی هم اشاره کردن، تکمیل کننده پازل جنگ ترکیبی دشمنه. یعنی بایستی مثل اون خبرنگارا دوتا نکته از کارکرد دارن، هم خبرنگار جاسوس و هم نفوذی ها، دوتا کارکرد دیگه دارن، یکی ایجاد خطای محاسباتی در مسئولین. یعنی نفوذی کارش اینه که حادثه شاه چراغ اتفاق افتاده کاری کنه همه نوک پیکان انتقادات به رسانه نیروی اطلاعاتی و امنیتی. اون خبرنگار دقیقاً این کارو داره انجام میده، اون نفوذی هم داره دقیقاً همین کارو انجام میده. یکی از کارکرداشون ایجاد خطای محاسباتی در بین مسئولین و در بین خود مردمه. دیگه نمیگه آقا پشت صحنه آمریکاست، پشت صحنه رژیم صهیونیستی، نهادهای اطلاعاتی دشمنن، فلان تروریستا هستن، حمله مستقیم به اونا. شکست جریان تروریست رو هم به رخ نمیاد، اصلا نمیگه شکست خود پروژه اصلا این نبود که یک شهید بدیم، پروژه این بود که کل صفوف نماز جماعت رو با 11 تا خشاب مورد هدف قرار بده، ولی با هوشیاری مردم و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شکست میخورد. جریان نفوذ اینو دیگه مطرح نمیکنه. یه کارکرد دیگه این جریان نفوذ و اون جاسوس خبرنگارها دارن این که پشت صحنه اینا همش ظاهر کاره، کارگرد ظاهری، کارگرد پنهانیشون دیگه جاسوسیه دیگه، مثل جیسون رضایان، مثل خانم رکسانا صابری، مثل مازیار بهادوری، همه اینا هم اگه خبرنگار نبودن اومدن جاسوسیشون هم، یعنی کارکرد رسانه‌ایشون خطا بود، کارکرد رسانه‌ایشون القای ناامیدی بود، یه کارکرد امنیتی و جاسوسی هم برای آمریکا و رژیم صهیونیستی داشتن. اما به طور کلی من جمع‌بندی کنم، ما برای خنثی‌سازی اینا هم به هوشیاری مردم و همگرایی نهادهای امنیتیمون خیلی نیاز داریم، یعنی وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان دو بال اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقابل همه دشمنان، این همگرایی باید تقویت بشه، مثل سال گذشته نشون دادن میتونن تقویت کنن، نزدیکیشون به مردم و اعتماد به مردم و اعتماد مردم به این نهادهای امنیتی خیلی مهمه. و آخرین نکته که به نظر من نمیدونم، شاید هم باشه ما خبر نداریم، این تقسیم کاریه که بایستی صورت بگیره. خیلی جهات روی کیسای ممکنه دوتا بال امنیتی ما سوار باشن، ولی اگه این تقسیم کار شده یا ما خبر نداریم، اگه نشده بایستی صورت بگیره، این تقسیم کار خیلی میتونه کمک کنه برای خنثی‌سازی طرحهای دشمن.
خیلی متشکرم جوای دکتر احد نوری است، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی. آقای دکتر ولدی، جنبندی جناب عالی رو هم در 3 دقیقه میشنوید.
اگه من بخوام تمام اون چیزی که گفتم جمع‌بندی کنم به صورت مقاله‌ای، یک منظر به شما دادم به اون که ایران در چند سال اخیر به طور آشکار، پیش از این به طور نهان بود، ایران و محور مقاومت در چند